Sarah.
خوشه چین رو شنیدیم از آثار استاد زنده یاد روح الله خالقی که اگر حافظه من یاری کنه شعرش هم بله کریم فکور باید باشه. کریم فکور هم از اون ترانه‌سرای بزرگ موسیقی ماست، غوغای ستارگان و الهه ناز و نمال اوست. البته اجرای اصلی از این اثر با صدای استاد غلام حسین بنان هست، اجرای خیلی خوبی سالار عقیلی انجام داده که شنیدیم، امیدوارم که به جانتون نشسته باشه. و نیز امیدوارم که جناب تامه عزیز صحبتش یادش نرفته باشه، شما میانه گفتار شما بود که قطع کردم.
خواهش میکنم.
در مورد زبانهای غیر ایرانی در محدود ایران،
خانواده ترکی رو خدمتتون عرض کردم، خانواده دوم زبانی که در ایران بسیار رواج داره.
آره، یه سوال اینجا، چون از ترکی دارید رد میشید، در خیلی از محافل حالا جدی فرهنگی به خصوص ادبی این ادعا و این گفتار هست که ترکی که مثلا در آذربایجان ما داره تکلم میشه ترکی نیست، یعنی آذری های ما ترک نیستن. شاید این دو مقوله است، اینکه ترک نیستن، اینکه زبان ترکی استفاده نمی کنن.
ببینید بحث نژادی که اصلا بحث درستی است. مسلما کسایی که در این نظر شخصی بنده است، کسایی که در آذربایجان ایران زندگی می کنن و حتی آذربایجان جمهوری آذربایجان، اینها ترک زبانن، اینها ایرانی بودن و زبان ترکی رو حالا بعد دلایل متفاوتی که وارد این سرزمین شده اختباس کردن و این زبان صحبت میکنه. اما ترکی که در ایران هست که عنوان آذری رو واسه شما به کار بردید، من بعد هم در مورد اصطلاح آذری هم صحبت میکنم، بهتر بهش بگیم ترکی آذری یا ترکی آذربایجانی دیگه. خب مسلما در تماس با زبانهای ایرانی و به ویژه فارسی بوده، بسیاری واژه گرفته، تاثیر روی فارسی گذاشته. مثلا فرضاً واژه‌های فارسی مثل اجاق، نمیدونم اتاق، اتو، اینها واژه‌ای که از فارسی گرفته شدن.
و مگه از ترکی مغولی نیومده اتاق مثلا؟
نه، واژه‌های ترکی رو دارم من در مورد کل واژه خانواده ترکی داشتم، نه این ترکی که در آذربایجان منظورم
نبود. از فارسی گرفته، این اتاق
نه نه
نه از زبان فارسی
فارسی اتاق رو از ترکی گرفته.
اشتباه
گفت، اشتباه منظور من رو متوجه شدید. فارسی این واژه ها رو از ترکی گرفته. بین ترکی و ایرانی همیشه تعامل برقرار بوده، نه تنها فارسی، زبان های دیگر ایرانی هم با ترکی در تماس بودن. خب مسلما این ترکی که در آذربایجان ایرانه، ببینید گفتم تمام اینها جزء شاخه اوغوز هستن. اون ترکی که در ترکیه هستش یک خانواده ای از اوغوز هست، اما این ترکی که در آذربایجان ایرانه گونه دیگر از اون اوغوزه، یعنی جزء خانواده زبانی هستن اما شاخه های متفاوت. اما خانواده دوم زبانی خانواده سامیه. خب ما با سامی ها از دیرباز ارتباط داشتیم و سه گروه زبانی از زبان خانواده سامی در ایران هست. اولیش که عربیه و مرکز اصلیش هم که خوزستانه و به عربی خوزستانی هم حتی این رو معروفه. قسمت دیگه ای در ایران که عربی درش رایجه جنوب استان ایلامه که میان عشایر عرب عربی رواج داره، و بخش دیگه ای که عربی هستش در جنوب خراسانه که منطقه عربخانه است، منطقه مشهوریه و عربی خراسانی بهش میگن. زبان عربی هم خودش شاخه های متفاوتی داره. این گونه های زبان هایی که در ایران رایج هستن از شاخه ای از خانواده عربی میاد که زبان های حاشیه کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت و عراق و اینها همه جزء این خانواده هستند. اما فرضاً یه گونه دیگه ای از عربی هست مصریه، یه گونه دیگه ای هستش که در الجزایر و تونس اون گونه غربیه، و گونه دیگری در کشورهای مثل مراکش و اینهاست. و جالب اینه که بین تمام این گونه های عربی هم فهم پذیری متقابل وجود نداره و معمولاً از یه گونه میانجی استفاده میکنن که این گونه مصریه.
خب اما وارداتی بوده عموماً دیگه.
بله دیگه،
چون مثلا جنوب خراسان قاعدتاً بعد از اسلام باید
بله اینها عربی بودن که از بصره وارد
یا مصر با اون تمدن
بله، دیگرشتون
باید مسلمان شدن عربی
و کلن این عربی که در ایران بوده خیلی تحت تاثیر زبان فارسی قرار گرفته. به لحاظ ساختاری اصلا کلن با اون یکی عربی ها متفاوت هم شده و برخی از واژه ها را اصلا فرضاً عجم را عیم تلفظ میکنن، صورت های متفاوتی داره نسبت به عربی که در کشورهای عربی زبان
رایجه. خارج حروفش میمونه تحت تاثیر زبان ایرانی.
گونه دوم
منو ترسوندی دا میام بگم فارسی میگم الان دیگه
نه اختیاری شما هاشو
فارسی و ایرانی هی رفت آمد میشه. خب
گونه دوم خانواده زبانهای سامی که در ایران رایجه گونه آسوری یا آشوریه که بین همیهنان مسیحیمون رایجه و در منطقه ارومیه و سلماس و خوی به کار میره. این در واقع یک شاخه‌ای از همون زبان آرامیه که خدمتون عرض کردم که از روزگار باستان بوده، یک شاخه‌ای از آرامی که آرامی شرقی باشه همین زبان آسوریانه.
اینا خط رو هم حفظ کردن،
اینا خط ویژه خودشون رو دارن. بله
اون خط آرامی نسبتی
نداره. چرا؟ از همون هست ولی آرامی نوع تغییر کرده. و گونه سوم خانواده سامی که در ایران رایجه گونه منداییه که در خوزستان و اهواز رایجه و به سابعین و فیروان یحیای تعمید دهنده معروفن. این هم این زبان مندایی هم شاخه ای از زبان آرامیه. پس تا الان دو تا خانواده زبانی در ایران بوده، یکی ترکی یکی سامی، اما حالا میخوایم برسیم به خانواده سوم یا هند اروپایی. خود زبان فارسی
زبانهای سامی عموماً آینی قلمداد میشن انگار.
دقیقاً بله همینطوره دیگه، یعنی عملاً البته همشون که با ما همدینن دیگه، همشون مسلمانن یا به غیر از اون آشوری ها که بله مسیحی هستن.
همین مسلمان بودن هم خودش آینی بله دیگه بسرن، یا آسوری ها که فرمودید.
بله مسیحی هستن. خانواده سوم هند اروپایی. ببین زبان فارسی اصلا کلا خانواده ایرانی هم هند اروپایی، اما به غیر از این خانواده ایرانی زبانهای دیگه ای از هند اروپایی هم توی ایران هستش. یک نمونهش خانواده زبان رومانوه که در منطقه نمیدونم تا حالا شنیدید یا نه، که به زبان کولیان هم مشهوره، در منطقه استان قزوین رایجه، در روستای زرگر که به زبان زرگری هم گاهی بهش میگن، اما با اون زبان زرگری زبان ساختگی کاملا متفاوته. اون یک زبان دیگه، زبان ساختگی، این زبان طبیعی نیست. یکی زبان رومانوه و دیگری زبانهای هند اروپایی، یکی به نام خلوسیه و دیگری به نام جدگالی. خلوسی در استان هرمزگان هستش، در نزدیکی بستک به این زبان صحبت میکنن. رومانو جزو شاخه مرکزی زبانهای هندواریاییه، اما اون جزو شاخه غربیه. و گونه دیگر جدگالیه که در سیستان و بلوچستان رایجه، توی چابهار و سرباز و اینها به این گونه زبانی صحبت
طبیعتا
میکنن.
اینها هم تأثیر و تأثیر بله با زبان ایرانی داشتن،
به خاطر تماسی که با زبانهای ایرانی داشتن هم از زبان فارسی واژه قرض گرفتن و هم از زبان عربی واژه قرض گرفتن. گونه دیگه زبانی که توی ایران رایجه به یک خانواده مستقل رو تشکیل میده زبان گرجیه. ببخشید من یک موضوع رو یادم رفت، از خانواده هند اروپایی یک زبان دیگه هم در ایران داریم، زبان ارمنی.
ارمنی
بله، ارمنی هم یک شاخه به طور کامل مستقل از هند اروپاییه. هند اروپایی 10 تا شاخه داره، مثلا یکیش هند ایرانی بوده. ارمنی هم خودش یک شاخه مستقله که میان ارمنی زبانان ایران رایجه.
با زبان ارمنستان
ارتباط بله، با زبان ارمنستان مرتبطه. زبان ارمنی دو گروه شرقی و غربی داشته که زبان زبانگونه‌هایی که توی ایران رایجه از گروه شرقیه. گونه غربیش هم توی ترکیه بوده که بعد از اون ماجرا 1915 که نسل‌کشی اتفاق میفته از ترکیه اینا برکنده میشن و توی نقاط مختلف دنیا پراکنده شدن. اما ارمنی ایران توی آذربایجان و توی تهران و اصفهان و اینها وجود داره.
بله خب چون اونجا اصلا رواج مسیحیت. از بست گفتید و جنوب کشور بله. و من یک دوستی از اهالی اونجا داشتم که وقتی فارسی رو با لهجه صحبت میکرد، با لهجه مثلا منطقه خودش، خیلی شبیه کردهایی صحبت میکرد که میخوان فارسی صحبت کنن. مخارج حروفش خیلی نزدیک بود به کردهامون. اینا از جهت زبانی نزدیکی دارن یا نه کاملا اتفاقی؟
زبانهای جنوب ایران یک شاخه ای از گروه زبانهای ایرانی هستن که به موقع در موردش صحبت میکنیم. خب اونها اصلا زبان هندواریایی حساب نمیشن، زبان ایرانی هن، اما در جنوب غرب ایران یا جنوب شرق ایران رایجن. خانواده بعدی عرض کردم خدمتتون بله. گرجیه. گرجی اصلا جزء خانواده کارتویلیه که در گرجستان یعنی مرکز مشخصش گرجستانه و در واقع حضور گرجی ها هم در ایران از روزگار صفویانه که مجبور به کوچ میشن و برخیشون در اصفهان و برخی در ساری که گرجی محله و اینها در شمال ایران نشونه همون دوره است. اما دیگه زبان گرجی توی مناطق شمالی ایران وجود نداره، اما توی اصفهان، توی شهرستان استان شهرستان فریدن، توی استان اصفهان هنوز گرجی زبان ها وجود دارن و به گرجی صحبت میکنن. من زبان گرجی رو بله گرجی رو حفظ کردم، اما به لحاظ دین و اسم و اینها تغییره کلن عقیده دادن، مسلمان شدن، اسمهای ایرانی یا عربی روی فرزندانش رو میذارن، اما هنوز به زبان گرجی صحبت میکنن. اما یه تفاوتهایی با گرجی که در گرجستان رایجه خب مسلمان داره،
تفاوت همون تغییر طبیعی زبانی که در این
اقلیم یک مقدارش مثل. تغییر طبیعیه و یک مقدارش هم به خاطر تماسیه که با زبانهای ایرانی داشتن. خانواده آخر زبانی که میخوام بهش اشاره کنم براهوئیه. خیلی تعداد گویشورانش کمه، در استان سیستان و بلوچستانن. یک زبان خاص و در واقع ممتازیه که جزو خانواده زبانهای دراویدیه که در هندوستان و پاکستان وجود داشته. زبان براهویی هم خیلی واژه از زبان بلوچی گرفته و یه جورایی اصلا براهویی خودشون رو بلوچ معرفی میکنن، لااقل در ایران، چون در کنار بلوچ ها زندگی کردن. یه مقداری واژه از فارسی گرفته و عربی و یه مقداری هم از واژه از زبانهای هندی گرفته. این یه کلیتی بود از زبانهای غیر خانواده زبانهای ایرانی که در ایران رایج هستن.
بسیار عالی، چقدر متنوع زبان در این سرزمین.
در واقع ایران مثل یک موزه ای میمونه که شما وقتی واردش میتونید بشید، میتونید گونه های متفاوت زبانی ها به خانواده زبان های ایرانی تعلق داشته باشن یا غیر ایرانی رو ببینید. یه موزه زنده است عملا.
منشأشون از هر جا که بوده باشه رنگ اقلیم ایران رو گرفتن
ایرانی دیگه، حساب میشن،
تفاوت پیدا کردن با اصل و منشأشون.
من
غیر مستند ولی به شکل جدی شنیدم که در مناطقی توی کشور ما، مثلا یکی از جاها در طالقان، مردم به زبانی تکلم میکنن که به نظر فارسی زبانها زبان خارجیه. چیزی در این باره اطلاعاتی داری؟
من چیز خاصی در مورد این موضوع نمیدونم، اما
من اطلاعات دقیقشو میگیرم از
بله،
دوستان طالقان
اگر بپرسید خوبه. ولی منطقه علموت و اینها اصولا اون منطقه به گونه ای از زبانهای ایرانی صحبت میکنن که به تاتی معروفه.
بله تاتی،
تاتی، تات زبانها توی اون منطقه. حالا من نمیدونم این گونه ای که شما میفرمایید
ظاهرا که کوچانده شدگان یا محصور شدگان خارجی هستن که از دوره جنگ جهانی یا پیش از اون در دوره حکومت مختلف ایران اومدن.
شاید یه جورایی
تبلیغاتی برای جذب گردشگر هست. من در جریان این موضوع بودم، حتی یک چیزی هم ساخته شد برای من فرستادن. تا اونجایی که من تحقیق کردم و با دوستان باستانشناس هم مشورت کردم که خب در منطقه بودن، چون چیزی رو تایید نکردن و گفتن اینها یک سری حالا کلک‌های تبلیغاتی است برای جذب گردشگر.
حالا پس نظر ندیم سندشو پیدا کنیم، چون حتی بله. به زبان رومانیایی و یونانی هم نسبت میدادن.
بله اون زبان رومانو که خدمتون عرض بله. کردم همین زبان احتمالا. رومانو یک زبان هندو آریاییه، یعنی بین کولی ها رایج بوده اصولا. ولی گونه های کولی دیگه هم ما توی ایران داریم، ولی این گونه های کولی در واقع زبان های محلی هن که کولی شدن. خیلی واژه هاشون فارسیه. بله اون زبان زرگری که خدمتتون عرض کردم همون زبان رومان های رومانی هم بهش میگن.
بعد اینها تولیدات فرهنگی هم این زبان ها داشتن، مثلا مکتوب شده باشه چیزی ازشون؟
نه چیز خاصی از اینها به جا نمونده، مگر اینکه
فرهنگ ویژه ازشون صادر شده باشه، سنت‌های فرهنگی مثلا.
نه متأسفانه.
نوع خاصی از موسیقی، نوع خاصی از
نه چیزی دست کم من ازشون خبر ندارم.
درباره کلی ها چرا نوع خاصی موسیقی که میگین درباره کلی ها این رواج داره در و کلی هایی که از دیرباز در ایران به واسطه موسیقی وارد شدن و هنوز هم هستن کاملا در فرهنگ و زبان ایرانی حل شدن، اما عمدتا دو شغل عمده هنوز در میان اینها رواج داره. در میان مردان موسیقی، بیشتر این خیابانگرد هایی که سازی می نوازند و تیرگون هست پوست اونها از این کلیه هستند، و در بین زنانشون هم کفبینی. یعنی اینا همچنان این دو فرهنگ رو حفظ کردن برای هم معیشتشون و هم و در واقع یک علاقه و تعصب عجیبی هم روی این دارن. حالا پیشتر چیزهای دیگه هم بوده که با توجه به مسائل فرهنگی سالهای اخیر ایران اون مسائل حذف شده که در برخی داستان‌های فارسی اومده. پیرو زبان‌های غیر ایرانی آقای دکتر، تا ما اگر اجازه بدین می‌خوام برای نمونه یک گونه از ترکیه خراسان
رو اگر
بله برای اینکه متوجه تفاوت‌های زبان‌های غیر ایرانی که در ایران از دیرباز وجود داشتن و گسترش پیدا کردن بشیم، به طور ملموس با شاهد، نه فقط حالا با تعریفی که میکنیم شهر درگز رو انتخاب کردم که در واقع ترکیه خراسان در اون رایج هست. درگز نام کنونی سرزمین کهن و گسترده در شمال شرق خراسان هست، در 130 کیلومتری شهر مشهد دقیقاً. خب شهر
مرزی حساب
میشه. بله کاملا 150 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان داره و همین مرزی بودن و این طولانی مرز داشتن با یک کشور دیگه یک جوری دروازه ورودی اقوام بسیار زیادی شده، به ویژه اینکه در میان شهرهای مرزی که در شمال شرقی ایران وجود دارن، درگز جز شهرهای بسیار پر رونق و آباد هست به سبب چراگاه‌های بسیار فراوانی که داشته و همین چراگاه‌ها در طول تاریخ آفت فرهنگی اینجا بوده. مردم کنونی درگز مردمان ایرانی تبار هستند. تا پیش از هجوم‌های متعددی که به خاطر وجود رونق‌های فراوان فرهنگی و کشاورزی در این منطقه وجود داشته، زبان آنها مانند زبان دیگر مردمان خراسان فارسی بوده و آثار تاریخی کامل ایرانی با بیش از مثلا 25 تپه باستانی که آثار ایرانی بودن و فارس بودن اینها رو نشون میده وجود داره. اما همین رونق فراوان شد آفت، همین چراگاه ها شد آفت. ترکمن ها، ازبک ها، ترک ها از نقاط مختلف به درگز هجوم آوردند، این چراگاه ها رو برای تصاحب کردند، در خوششون هم اومد، در منطقه هم موندن. بعد در دوره های مختلف برای اینکه جلوگیری بشه از این تاخت و تاز ها که دیگه در واقع جوری مردها بسته بشه، شاهان اومدن از اقوام دلیر ایرانی مثلا مانند کردها و لورها به منطقه کوچوندن که بتونن نگهداری بکنن مرزها رو. خب حالا یه سرزمین داریم، چند تا اقوام مهاجم وارد شدن، چند تا اقوام مدافع وارد شدن و از قضا چند تا اقوام مهاجر هم وارد شدن، هر یک با یک زبانی. خب همه اینها هم میمونن در منطقه. حتی در دوره‌های نوتر زابلی‌ها، یزدی‌ها از داخل خود مرزهای ایران هم با میل خودشون به منطقه کوچ میکنن، چون منطقه بسیار هم پر رونقه. هنوز هم این منطقه مثلا یکی از ویژگی هایی که داره مهد گیاه شناسیه و از نقاط مختلف دنیا برای گیاه شناسی به این منطقه میان و پارک ملی این منطقه میان. مهد شناخت پلنگ و ببره و به طور زنده داره روز به روز از اینها عکاسی و فیلم برداری میشه و کار میشه. خب این ویژگی ها دارم میگم که اینها جذب میکنه اقوام مهاجر و حتی مدافع رو. اومدیم خوبه، خب چرا نمونیم، موندیم. وقتی میمونیم با زبانمون میمونیم، با فرهنگمون میمونیم، بر روی هم اثر میذاریم، اثر میگیریم. در نتیجه اون زبان بومی به مرور از بین میره، تبدیل میشه به زبان ترکی خراسان یا ترکی درگز. در درگز به جز ترکی درگزی، کردی شمالی، کردی خراسانی هم رواج داره، اندکتر فارسی هم رواج داره. زبان معیار همه اینها زبان فارسی است و وقتی که یک ترکی اهل درگز، در واقع تو درگز وقتی که میگی درگزی منظور ترک درگزه، چون من در منطقه بودم و کار کردم، وقتی که او داره فارسی حرف میزنه شما هیچ تشخیص نمیدید که او ترک زبانه. شما کاملا تصورتون اینه که مثلا یک مشهدی یا یک اهل تربت حیدریه یا یک مثلا باخرزی داره فارسی حرف میزنه. یعنی فارسی حرف زدن اونها هم در اون ساخت واژه اندکی که دارن و هم در واژگانشون هم در لهجهشون با فارسی تفاوتی نداره. بنابراین شد زبان ترکی درگزی ترکیبی است از زبانهای فارسی که بومی منطقه بوده، زبان آذری، زبان ترکی سلجوقی، ازبکی و ترکمنی که اثرگذارترین اونها بر روی درگزی، این ترکی درگزی زبان فارسی بوده به ویژه در آواها و واژگان. خب اقوام کردم که از دوره صفوی شاه عباس به اونجا کوچونده شدن، در دوره محمود برای نخستین بارم اقوام ترک آسیای میانه به این منطقه وارد شدن و کم کم این شالوده این زبان رو تشکیل. حالا از من نمونه های زبان ترکیه درگزی براتون میگم خیلی کوتاه که یعنی من پیشتر چون این رو آزمودم به طور کار علمی مثلا با ترک زبان های تبریز، خیلی کم این رو متوجه شدن از ترکیه خراسان رو، یا زمانی که در جای برنامه اجرا کردم تلفن شد که ما ترکیم ولی اصلا نفهمیدیم. خب این ترکیه خراسانه با ترکیه دیگر مناطق ایران خیلی متفاوت شده، خیلی در جاها فارسی شده، به ویژه در آواشناسی، در ساخت واژه یک ترکیبی شده از همه زبان هایی که بهتون گفتم. میخواهید براتون شعر بخونم، یه شعر کوتاه یا ضرب المثل،
هر چی که خودتون تشخیص بدید گویاتر باشه، مصداق درستی باشه برای بحثتون.
به براتون یه قطعه شعر کوتاه از ترکیه خراسان میخونم. این گویای تفاوت اون با ترکیه های دیگر مناطق ایران هست. کوسم کوسم نیستر تاریدن یاغشیستر. کوسم چی میخواد؟ کوسم از خدا. این شعر باران خواهیه، اینو ابتدا بگم. کوسم از خدا بارون میخواد. کوسم چیه؟ ببینید گویش یک فرهنگ رو داره با خودش میاره.
درسته.
ما با شناخته یک زبان محلی الان داریم میفهمیم این باران خواهی، این کوسم چیه. زمانی که باران نبوده مردم آش نذری درست میکردن، مجسمه ای رو درست میکردن که نامش رو کوسم میگذاشتن، با هر چیزی که دم دست بوده در خیابان ها راه میافتادن و این شعر رو میخوندن، در درخانه ها آش نذری رو پخش میکردن و یقین هم دارن از هر کسی که این شعر رو میخونه میگه ما تا به خونه میرسیدیم باران میبارد. این آیین باران خواهی یا باران بس در مناطق مختلف ایران وجود داره و هر یک از اینها با شعرهای محلی. کوسم ایش قصابده قارم یاقین حسابده، میگه کار کوسم قصابیه، خدایا اگه برفم بباره قبوله، حالا اگه بارون نیامد برفم بباره. کوسم یازق کاسبده چوخ قرض اون باسبده، یه جوری داره گسنه طلب میکنه، میخواد ترحم خدا رو برانگیزه. میگه کوسم یه کاسب درمونده است، قرض زیادی اونو گرفته، همه اینا به خاطر خوشسالیه، داره ناله میکنه که این بارون برو بباره. الله یاقشیم گلن نظریم قبولین گلن، خدایا بارون بده و نظر منو قبول کن. یاق یاقسیم سلینه یاق یتیمنی بلینه، ای بارون انقدر ببار که سیل بیاد، به مزرعه کوچک یتیمان ببار. یاق صغیرین باغچه سنه یاق قجنی دیمه سنه، به باغچه صغیرها ببار و به دیمزار پیرمرد هم ببار. این ترکی رو ببینید، یک ترکی خیلی روونه، یعنی یک ترکی نیست که حالا بخواین شما اگر که معادل این یک شعری از یک ترکیه رایج در ایران، ترکیه های مثلا منطقه تبریز و اردبیل داشته باشید یا حتی مثلا زنجان، میبینید که ترکیه بسیار دشوارتر است برای مای غیر ترکی زبان.
درسته، خیلی خوب.
آذربایجانی هستم، یعنی پدر مادرم آذربایجانی بودن و سماعی این زبان رو یاد گرفتن. خانم انانی من بیشترش رو متوجه شدم و جاهایی رو که متوجه نشدم اگر یه جور دیگه تلفظ بشه اون در واقع ضعف منه، چون من واژگانم خیلی در واقع گسترده نیست، متوجه میشم فکر میکنم.
شما متوجه میشید به این دلیل که اون ترکیه اصیل خاندان خودتون رو به اون اصالت بلد نیستی، شما کاملا تحصیل کرده اید، کاملا فارسی خونده اید، کاملا تحت تاثیر زبان رایج در هم تهران هم زبان رایج در کتاب قرار دارید، بنابراین از اون ترکیه که پدر و مادر شما بر اون تسلط دارن قطعا خارج شدید. به خاطر
میکروفون فقط
این یک ترکیه فارسی شده است.
خانم امانی با میکروفون صحبت کنید.
چون این یک ترکیه فارسی شده است برای شما قابل فهمتر. مثلا میگه فلان قزوین تعریفید پندیره نگلچخته، این برای شما قابل تفهیمه.
قسمت اولش دختر تعریفی نیست،
فلان قزوین تعریف اده پندیره نگلچخته.
قسمت دوم نه، ولی قسمت اول راجبه میگه دختر تعریفی،
میگه از دختر فلانی تعریف کردیم پندیره نگلچخته، از پنیری که درست کرده بود مو در اومد. آره دقیقاً یکی آره این دقیقاً یکم مثال
واژگان من خیلی قوی نیست.
آره ولی به همین سبب شما این بخشی هم که البته من کاش از همون اول مثل میگفتم، زبان شعر زبانی است که همیشه به زبان معیار نزدیکتر شده و ما در زبان قصه و در زبان نثر هست که میتونیم اصالت یک گویش زبان رو بیشتر بررسی بکنیم.
بسیارید بابا از جهت حال زبانش رو کنار بذاریم، وزن و آهنگ مثل شعر فارسی بود.
بله متأثر از فارسی،
آره وزن عروضی داشت و قافیهش مشخص بله. بود و اینها که با زبانهای غیر ایرانی متفاوت بود از این جهت، کاملا ایرانی محسوب میشد و یا چه ترکی. خیلی خوبه که مثال بزنید، یعنی از طریق این مثالها هم بس بهتر توجیه میشه، هم مخاطبانون بیشتر متوجه بس میشن، هم جذاب میشه دیگه گفتارمون. مثلا
کشه فلد خاتنه ده بناده، حالا حکایت ماست به قول ترکای درگز، مرد بناس زنم کارگر، داریم به هم دیگه حالا یه جوری این گویش ها رو پیش میبریم.
شما خودتون اهل اونجایی؟
خیر من اونجایی نیستم، من نیمیمز ترکستان نیمیمز فرغانه، من مادری اصفهانی دارم و پدری لور، خودم هم زاده تهران.
عجب چقدر خوب ترکیه درگزی. آره خیلی خوبه.
دیگه کار کردم مدتی رو گویششون.
آها صرفا تحقیق نمیتونه آدمو به اینجا برسونه. علاقه شدید داشته حتما خانم مهمونی. خیلی خوب، پرسشی که حالا شاید این بحثمون رو عوض کنه، بحث شیرینی بود این بحث، بحث جذابی بود، حتی اشاره به کرمانجی شد قبلا، کرمانچا هم که یه جور کرد خراسانی محسوب میشن، خیلی تحت تاثیر ترکیه زبانشون، واژه زیاد گرفتن
از ترکیه، هم ترکیه ترکیه هم واژه گرفتن، فقط ترکیه که در ایران هستش نیست، چون اونا در ترکیه هم کرمانچا بودن، مسلمان از اون زبان ترکیه ترکیه هم واژه گرفتن.
کرمانچا بسته به منطقه جغرافیایی که در اون زندگی میکنن امروز خیلی تفاوت زبانی پیدا کردن، یعنی کرمانچایی که تو کردستان بهشون میگن کرمانچ، خیلی با کرمانچ خراسان فرق داره.
بله متفاوتن دیگه. بعد اصلا کلا این جزء گروه شمالی زبان کردی میشه و خود اون گروه شمالی دو قسمت غربی و شرقی داره که کرمانچ خراسان جزء غربیه، اما همون شمالی توی قسمت کشورهای مثل آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان هم هست، جزء شاخه شرقیش حساب میشه، یعنی اصلا متفاوتن اینها با هم.
عموما هم چون شهرهایی که این زبانها درشون رواج داره یا مهاجر پذیر مهاجم نپذیر ولی مجبور به پذیرش بودن، تا تاثیر زبان‌های مختلف هم قرار گرفتن، مثلا
عموما ویژگی شهرهای مرزنشین آره. هست دیگه، در
کرمانچای خراسان مثلا واژه انگلیسی هم دارن تو زبانشون، اونا به تخمق میگن هگ،
توماتو هم کردای ایران میگن،
توماتو که مقدار رواج میشه داشته، ولی هگ واقعا کلمه‌ای نبوده که بگیم رواج داره و اینا، مثل بقیه
مثلا در جنوب ایران به ویژه،
من فکر نمی‌کنم واژه انگلیسی باشه، این احتمالاً با واژه هایگ مرتبطه که واژه فارسی خاگینه،
مثلا زبان‌ها وقتی از یه خانواده هستن این
برخی از واژه های زبان جز به واژه های بنیادین حساب میشن. واژه مثل تخم مرغ واژه ای که کاملا محسوس بوده واسه اینها، اینکه بخوایم این واژه رو از زبان انگلیسی قرض کنیم خیلی به نظر من دست کم بعید به نظر میرسه. من فکر می کنم
قرض نگیریم دیگه، بگیم که این
واژه واژه ایرانی ها. من فکر می کنم اگ با واژه مثلا خاگ و هاگ و اینها، بعضی ما توی گویش خودمون توی نطنز به تخم مرغ میگیم ها،
شما اهل نطنز؟
بله ما میگیم ها به این واژه،
اهل نطنز و قمسرم
نیست کلاهی به سرم.
یک موضوع دیگه ای هم که هست پیرو به همین موضوع که حالا در اینها واژه های انگلیسی رو میشه تک و توک، به جز انگلیسی که با فناوری آمده و حالا در تهران رایج تر شده،
غیر از فناوری میدونید دوره های مختلفی بعد از صفوی انگلیسی های اومدن رفتن.
بله همین رو میخواستم عرض کنم، ما اصلا در مناطق خاصی به ویژه در جنوب ایران به ویژه به خاطر حضور متفقین در جنگ جهانی اول و دوم میبینیم تک واژه های آلمانی و انگلیسی و هندی و فرانسوی و روسی در میان مردم وجود داره، نه که رایج باشه. بله این تک واژه ها دیده میشه، من در جنوب که بودم کار میکردم یک پیرزنی از او درباره گویششون کار میکردم، یک پیرزنی گفت، یک پیرزن بیسواد خانه‌دار روستایی گفت بچه‌م الان از اسکول میاد، یعنی او اصلا نه قصد داشته پوز بده یا مثل مردم متمدن پرابلمشو فیس تو فیس حل بکنه نه چیزی، او مدرسه رو با لفظ اسکول یاد گرفته، چرا؟ بر اثر وجود این بیگانه ها. بعد من بیشتر که تحقیق کردم دیدم خب این امر بدیهی در زبان در مناطق جنوبی هست، تک واژه هایی از این زبان ها به خاطر جنگ های جهانی و حضور دائمی این استعمارهای غرب و شرق در ایران در زبان بوده و خیلی خیلی کم شده، یعنی هم به خاطر یک جنبش ملی که بین همه اقوام وجود آمده و هم به خاطر اینکه نافهمی داره برای نسل نوع اونها.
خیالتون راحت باشه باز اوج گرفته و اوج هم خواهد گرفت، این حالا کم شده بوده زه خوشحال شدیم الان که حالا هنوز تصنعی اما نم نم بعضی واژه ها با آن که برای مفاخره و از این دست امور میاد تو زبان مردم، کم کم به دلیل تکرار میشینه تو زبانمون دیگه، امروز خیلی واژه های فرنگی داره به زبان مردم متلفظ میشه.
بله شور وقتانه یک جور نادانیز و ناآگاهیست و خب مردم باید آگاه بشن،
دلیلش هم ندانستن اصل و تاریخ و سابقه زبانی خودشون.
خب یک چیز دیگه، یه شیفتگی به بعضی مظاهر تمدن هست که ما اشتباه میگیریم با مبانی فرهنگی.
ببینید یک بحثیش اینه، یک بحث دیگه شم واقعا این رو جدی دارم میگم، یعنی خب من یکی از کارهایی که دارم انجام میدم پژوهش میدانیه، واقعا این رو جدی میگم. ببینید در میان فرهیخته ای مانند آقای دکتر تامه که تسلط کامل دارن به یکی دو تا زبان غربی و ایشون واقعا برای همه ما دوستان به عنوان یک الگوی علمی ان و خیلی راحت میتونن یک زبان بیگانه مقاله بنویسن، در این همه سال دوستی و همکاری با ایشون من ندیدم از دهان ایشون یک زبان غیر فارسی خارج بشه. خب